2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتز. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتز هستم. در برنامه عبور از تاریخ درباره ناصرالدین شاه و دوران طولانی 50 ساله سلطنت او صحبت میکنم. یکی از نکاتی که مد نظر من اینه که شما ببینید در دوره ناصرالدین شاه چقدر در ایران به صورت جبری، یعنی به صورت اینکه جبر تاریخ، حوادث گوناگونی روی داده، پیشرفتای حاصل شده. مثلا شهر تهران رو بزرگ کردن. شهر تهران دیدن خیلی کوچیکه، اینو اومدن بزرگ کردن، نقشه برداری کردن، سرشماری کردن. همه اینها در این دوره است. و بعدم اتفاقات سیاسی و جنگی و اینا رو همه رو گفتم. الان معارف رو دارم میگم، الان مدنیات رو دارم میگم، اون چیزهایی که عرض شود که عوض کرده، مدنیات رو دارم میگم. یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که کشور رو عوض کرده، البته بیشتر در تهران، چون واقعا ایران یک کشور بسیار پهناوری بود. در هر استان و در هر قسمتی یک خانی بود، یک مخصوصا شاهزادگان قاجار که خیلی بی‌عاطفه بودند، یعنی توجهی نداشتن که این استانی که به اینا سپرده شده، حالا اسامی استانا رو بر اساس آمار انگلیسی ها، اون کاری که کلدل پیکوت کرده، کلدل پیکوت انگلیسی از زمان اواخر ناصرالدین شاه در ایران بوده تا سالها بعد، تا اوائل قرن بیستم، یک کتاب مفصلی به نام عرض شود که گزارش سری از ارتش ایران، Secret Report from Iran Army. بنابراین خیلی کتاب جالبیه، ترجمه هم نشده، خیلی کتاب مفصلیه، در حالی که ظاهرن داره ارتش ایران رو میگه، تاریخ ارتش ایران، به تمام مسائل ایران، داخلی ایران، ادارات، وزارتخانه ها، تشکیلات اشاره میکنه. خب آقای عرض شود که جناب اعتماد و سلطنه تلگراف و تلفنم میگه که تلگرافم در ایران در این زمان ایجاد شد که من براتون خوندم. ترویج علم و عمل عکس که از شعب علوم طبیعی میباشد در این عهد جاوید مرد رواج گرفت و انتشار یافت، اگرچه نمونه آن در اواخر سلطنت شاهنشاه مرحوم محمد شاه قاضی به دست موسیو ریشارد خان سرتیب، معلم زبان فرانسه و انگلیس و غیره ارائه شد. که من هفته پیش، یک دو هفته پیش تو تلویزیون تاریخ عکاسی رو میگفتم، اشاره کردم که ریشارد این کاره بوده. اصل شیا یعنی توسعه و رواج و تکمیل صنعت و انتشار عمل عکس که فوتوگرافی مینامند از خصائص بزرگ این دولت است. راست میگه، برای که ما از زمان مثلا فتلی شاه، از زمان محمد شاه قسمت اعظمش هیچ عکس نداریم. قبلا هم که عکس اختراع در دنیا، دوربین عکاسی اختراع نشده بود. حالا نوشته که اسباب عکس را که موسیو ریشارد خان آورده بر روی صفحه نقره می انداختن، اسمش را دکتر تایب می گفتن به اسم شخصی که مخترع آن بود، و اینک شماره اساتید عکاسین و مواقع عکاسخانه ها در دارالخلافه تهران و سایر بلاد معظمه ایران صعوبت و اشکال به کمال دارد. میگه از بس زیاد شده دیگه من نمیتونم اینا رو اسامیشون رو ببرم. همانا حکمای طبیع جدید میفرمایند اجسام دو قسم باشند، یکی مادی یعنی دارای وزن مثل جامدات و مایعات و بخارات، و دیگر غیر مادی یعنی بلا ثقل و بی وزن مثل حرارت و نور و الکتریسیته و مغناطیس، و هر یک از این دو قسم دارای دو رشته خواص میباشند، یکی ظاهری که موضوع علم فیزیک است و باطنی که موضوع علم شیمی است، و مسئله عکس از خواص شیمیایی نور میباشد. خب این بس دوربین عکاسی رم بیشتر ایتالیایی آوردن که در زمان ناصرالدین شاه بعد از امیرکبیر به ایران خوانده شدن برای تدریس در دارالفنون، و فوکته و پوشه عرض شود که ایتالیایی بودن که دوربین عکاسی رو در ایران عکس برداری رو رواج دادن. بعد عبدالله خان بود، بعد سوورکین بود، روسی بود، بعد خود ناصرالدین شاه عکاس خیلی زرنگی بود. ما اینا رو یه اشاره کردیم، خوب شد الان هم اینجا اشاره آورده شد. تصحیح علم تاریخ نوشته که این فن شریف به اکثریت تصانیف در ایران سخت سست و ضعیف بوده. نوشته ما تاریخ ایران اغلب خرافات بوده، عجایب بوده، از حیز اعتبار و قبول خاصه خارج کرد. عرض شود که نوشته مثلا در میان سلاسل قدیمه، یعنی سلسله های قدیمه ملوک عجم، اسامی بسیاری از سلاطین سقط شده است. در این دوران جاویدان تاریخ قدیم ایران بر کتب متأخرین از مورخین اروپا، چه متقدمین از زمان هرودوت و چه مؤخرین که غالبا در قید حیات می باشن عرضه گردید. تاریخ های عرب و فارس و روم و یونان و مصر و فرنگ با یکدیگر تطبیق افتاد، با مسکوکات ملوک ماضی یعنی با سکه های پادشاهان قدیم و سایر آثار و خطوط و اقلام و رموز که از قرون سابقه عرض شود که خبر میدهن موازنه شد. خب همین میدونید ترجمه این کتابای خارجی بود دیگه، هرودوت ترجمه میشه، آثار روم باستان ترجمه میشه، یونانان ترجمه میشه، خیلی زحمت میشن، ولی کار اساسی رو مرحوم عرض شود حسن پیرنیا مشیرالدوله در دوران بازنشستگی و خانه نشینی ایشون 14-15 سال وقت صرف کرد و تاریخ ایران باستان رو نوشت. بعدم که کتابای خارجیات مثلا خیلی براتون جالبه ترجمه شد، خیلی براتون جالبه که بگم که ما مثلا 49 تا مورخ بیزانسی درباره ایران نوشتن. اخیراً آثار مورخین سوریانی، این خیلی جالبه، سوریه، اینا مسیحی بودن قبل از اسلام و تواریخ مفصل داشتن، اغلب هم کشیش بودن، معاصر دوره ساسانیان بودن. اینا همه ترجمه شد. روسا هم خیلی فعالیت کردن از قرن 19 مورخین و مستشرقین روسیه خیلی به گردن ایران حق دارن. در دوره شوروی اینا کتابایی که می نوشتن ایدئولوژیکی بود و کاسته شد از اهمیت اینا، ولی در این حال خانم مثلا پیکولوسکایا، پتروشفسکی و خیلی از اینا، دیاکانوف و دیگران کتابای خوبی درباره ایران و اسلام نوشتن. بنابراین داره میگه در دوره ناصرالدین شاه تاریخ ایران تصحیح شد. ایجاد پست. خب در مورد پست و برید هم صحبت میکنه که ما جزء پیمانهای جهانی شدیم و پستخانه ساختیم، چاپارخانه ساختیم و پست اول بین تهران و تجریش بود و اطراف عرشبت که شمیرانات. از زمان تقریبا امیرکبیر ما پستخانه داشتیم. بعد نوشته که جناب مستطاب میرزا علی خان امین‌الدوله پدر بزرگ دکتر علی امینیه که ایشون هم به اصطلاح وزارت پست رو اداره میکرد. افتتاح کارخانه چلوار بافی که بین تهران و شمیران عرض شود که تأسیس شد. تمام آلات و ادوات آن را به حکم دیوان اعلی از ممالک اروپا ابتیا و هم کردند. افتتاح کارخانه آسیاب بخار در سمت شمال داخلی ارک مبارکه سلطنتی. انتشار دانش شوسه شواره شهرها، یعنی خیابانسازی در تهران عرض شود در بیابانها جاده سازی تقلید از حکم شاه عباس ثانی که در راه شسته ساخته از در مازندران. عرض شود که در میان اهالی ایران شسته سازی شایع نبوده. مباشر شسته مازندران را هم در زمان شاه عباس مهندسی از مردم هلند یعنی هلند نوشته الان دیگه مرتب این کار در ایران انجام میشه. خب تا همینجا رو داشته باشید تا برنامه بعدی بگم در این زمان در این 50 سال چه اتفاقاتی افتاد. بسیار جالب خواهد بود.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
اگرچه غذا خوردن بیرون از خونه میتونه دلچسب باشه، اما آمار نشون میده که آشپزی در خونه علاوه بر منافع دیگه‌ای که داره میتونه تا 70% هزینه خورد و خوراک خانواده رو کاهش بده. به همین سادگی، به همین خوشمزگی، ماکارونی رشد.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخواید برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت،
های پر خدمت، خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
برای بازنشستگی برنامه داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
باز شود، دیده شود، کار که پسندیده شود.
سازمانی نزد تبر بود، باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
چه فرصتی از این بهتر؟ چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه؟ اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی، متنوع از نقش و رنگ و سبک.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر بود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
سامانه رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشن.
سلام، اینجا برنامه چی کاره بشمه.
من زینب کلاتم.
و منم ریحانه ذوالفقاری‌ام.
و باز هم با یه رشته و یه شغل جدید دیگه قراره آشنا بشیم.
خب زینب، رشته‌ای که امروز می‌خوایم باهاش آشنا بشیم چیه؟
امروز قراره که بریم سراغ رشته جغرافیا. خدمت جناب آقای آیت کریمی هستیم، تحصیل کرده در رشته جغرافیا. آقای کریمی سلام.
با نام و یاد حضرت حق و با سلام و عرض ادب خدمت شما همچنین شنوندگان ارجمند رادیو جوان در خدمتتون هستم.
سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه چی کاره بشن.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سلامت باشین. به عنوان سوال اول، چی شد که خودتون علاقه‌مند شدین به رشته جغرافیا؟
خانم کلات، واقعیتش من خودم تو خانواده فرنگی بزرگ شدم. پدر بند معلم بودن و دوران بچگی من یادمه، اون دوره که تبلت و موبایل و اینا نبود و دیوار خونه رو با نقشه های جهان و ایران پر کرده بود. دیگه من هر روز کار من شده بود که اوقات فراغتم و نه با نگاه کردم به نقشه ها، به پرچم ها، در حال سپری می کردم و اینجوری شد که عاشق محیط کره زمین و کشورها و سایر پدیده‌های جغرافیایی شدم که بعداً فهمیدم جغرافیا فقط همین نیست، ولی این عامل علاقه من به رشته جغرافیا شد.
آها، پس از همون دوران مدرسه جغرافیا تو خوب بود نه؟
بله، بد نبود نمیگم، ولی عالی بود. حالا به خاطر پدرم بود بیشتر، خب ایشون مشوقم بودن و اینکه خودشون هم فرهنگی بودن.
خیلی هم عالی. آقای کریمی، شاید خیلی ندونن این رشته توی دانشگاه هم وجود داره. نحوه ورودش از طریق هم کنکور سراسریه یا نه؟
رشته جغرافیا چندین گرایش داره، یعنی اگه کلی بخوایم تقسیم کنیم 3 گرایش کلی داره که انسانی، شامل شهری، روستایی، سیاسی و غیره، طبیعی، شامل ژئومورفولوژی، هواشناسی و غیره، و بحث سنجش از دور و ماهواره است. برای 2 گرایش اولی که گفتم باید از طریق علوم انسانی کنکور بدن.
بله.
و در مقطعی که لیسانس بهش میگن کارشناسی، رشته جغرافیا رو انتخاب کنن. ولی گرایش دیگه به اسم سنجش از دور که بحث تصاویر ماهواره‌ایه، یه رشته گرایش بین رشته، یعنی میشه از طریق فنی مهندسی یا ریاضی از اون طریق هم این رشته رو انتخاب کرد، ولی کلن جغرافیا با تمام گرایش ها رو میشه از طریق رشته علوم انسانی انتخاب نمون.
بله. حالا بچه ها رشته جغرافی رو خوندن و وارد شدن، توی دوران دانشگاه چه واحد هایی رو پاس میکنن؟
ببین، دوره لیسانس یا کارشناسی جغرافیا از سال 1402 به این صورتی که شما مقطع لیسانس رو فقط جغرافیا صرف میخونید که شامل تمام کتابهای تمام این گرایشایی که عرض کردم
بله.
میشه، یعنی شما هم شهری میخونید، هم روستایی میخونید، هم جغرافیا آبها، هم بحث ژئومورفولوژی یا همون زمین ریخت شناسی، سیل، زلزله، مخاطرات، تصاویر ماهواره، یه جورایی تمام گرایش‌ها رو در مقطع لیسانس شما می‌خونید و در مقطع کارشناسی ارشد شما به عنوان پذیرفته شده انتخاب می‌کنید که چه گرایش رو بخونید که پذیرفته بشین در دانشگاه.
بله بله. آقای کرمی، بچه‌ها بعد از فارغ التحصیلی رشته جغرافیا دقیقاً چی کار می‌شن؟
خانم کلاته، ببینید خودتون میدونید وضعیت استخدام در کشور ایران به چه صورت هستش، ولی در کل اگه بخوایم بگیم جایی که میتونن رشته جغرافیا رو پذیرش کنن، نهادهای وزارت، ارگانهای وزارت کشور مثل بخشداری، فرمانداری، استانداری، شهرداری، اداره هواشناسی، بعد سازمانهای نقشه برداری، طرحهای حادی، بنیاد مسکن، همچنین استخدام در آموزش پرورش به عنوان دبیر جغرافیا نیز امکان پذیره. جدیداً بحث توریسم و تورهای گردشگری که به صورت شخصی انجام میشه و خیلی هم گسترش پیدا کرده که یکی از گرایش‌های جغرافیا هستش، گردشگری نیز امکان اشتغال رو داره. هرچند باز میگم خدمتون بیشتر گرایش‌های بیشتر رشته‌های ایران علل خصوص علوم انسانی آنچنان که تصور میشه و آنچنان که لیاقتشو دارن در بازار کار جایگاه مناسبی باب اون رشته نیستش ندارن.
آها. پس پیشنهادی خودتونم رشته گردشگریه، درسته؟
ببین نمیشه بگم الان توی بازار آزاد همین تصاویر ماهواره‌ای، سنجش از دور، شما اگه حرفه‌ای باشین میتونین این کار رو انجام بدین به صورت شخصی برای شرکت‌ها، برای ارگان‌های دولتی یا غیر دولتی، به هر حال درآمد خاص خودشو داره، شما میتونید پروژه ها رو انجام بدین. یعنی که در استخدامی آموزش پرورش که چندین سال از سال 1395 هر سال انجام میشه و هر سال هم رشته جغرافیا رو میخواد، شما میتونید پذیرفته بشین و به عنوان دبیر مشغول به کار بشین.
درسته، خیلی هم عالی. بریم سراغ بحث شیرین و جذاب درآمد که این روزا همه بهش نیازمندن. درآمدش چطور اوضاعش؟
درآمد اون ارگان‌های دولتی رو که عرض کردم خدمتتون، خب بر اساس حقوقی که در حال مصوب شده، یعنی درآمد کارمندیه، ولی خب من یه توصیه دارم، حالا شاید توی سوالاتون هم بیاد.
بله، چه توصیه؟
هر کسی اگه توی رشته خودش متخصص باشه، یعنی شما هر رشته‌ای رو می‌خواید بخونید غیر جغرافیا، اگه واقعا یه فرد متخصص باشید حتماً جامعه بهتون نیاز داره، یعنی مطمئن باشین شما هر رشته‌ای رو بخونید. ما الان نمی‌خوام این مثال جامعه پزشکا برنخوره، ما الان داریم که یه پزشک معمولیه و خیلی کم مراجعه داره، ولی یه پزشک دیگه در همون تخصص مطب شلوغه و خیلی هم طرفدار داره. یعنی کسی که واقعا اگه تخصصی رو دنبال میکنه، حرفه‌ای کار کنه، وقت بذاره براش، قطعاً میتونه آدم موفقی بشه و درآمد خوبی داشته باشه.
به اصطلاح میگیم تو حرفه‌ایشو متخصصشو اونا خودشون میان سراغت.
دقیقاً همین کوتاه و مختصرش بود که شما فرمودید خانم کلاته.
سلامت باشه. آقای کرمی، میدونین که کشور ما کشوریه که 4 فصل داره. خودتون توی ایران جغرافیای کدوم بخش و استان رو دوست دارین؟
خودم فرهنگی هستم، حالا دانش آموزام بهشون همیشه میگن کشور ایران یک کشور نیست، یک قاره است، هم از لحاظ تنوع آب و هوایی، هم از لحاظ تنوع قومی و نژادی. یعنی ما یک کشوری هستیم که هر جاشو که میری انگار وارد یک کشور دیگه شدی. و به نظر من، به نظر شخص، علاقه که من دارم بیشتر علاقم به منطقه مکران در سیستان و بلوچستان، سواحل دریای عمانه که خیلی خاصه و خیلی کم بهش هم توجه شده، پدیده‌های زیبایی داره مثل گلفشان، بعد و سواحل برجسته. دومین منطقهش هم منطقه کردستانات از استان ایلام، کرمانشاه،
بله،
کردستان،
بله،
و بخشی از آذربایجان غربی که به کردستانات مشهوره، جاهای بسیار دیدنی، کوههای مرتفع و حاصلخیزی داره.
خیلی هم عالی، انشالله که فرصت بشه و بریم تک به تک این شهرهای زیبای ایرانمونو. مشاهده کنیم. سوال بعدیم اینه که این روزا در جریان هستین که به هر حال زمستونی و ما منتظر برف و بارون و اینجور چیزا هستیم، ولی خب میبینین که بارش خیلی کمتری رو شاهد هستیم. این به رشته شما مربوط میشه، رشته جغرافیا؟
بله.
خب دلیلش هم میتونیم بدونیم؟
خانم کلات، پدیده‌ای که تمام دنیا در دو دهه اخیر باهاش درگیرن، یکی از مهمترین چالش‌های کل بشریت الان توی دو دهه اخیر میتونیم بهش اشاره کنیم، بحث گرمایش کره زمین و بحث خشکسالی که حاصل این گرمایش، یا بحث اینکه سیلاب‌های ناگهانی، بارش‌های ناگهانی یا عدم بارش هستش. واقعیتش خوب. بشر داره گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه و توی این چندین سالی که ما توی چند دهه گذشته مشغول توسعه و صنعت بودیم در سراسر کره زمین، کمتر کسی به این بحران ها توجه کرده بود. ولی خب الان شما مشاهده میکنید کنفرانس پاریس آخرین نشست رؤسای جمهور و نخست وزیرای کره زمین بود که جهان بگیم پیرامون این بحران، راههای برون رفت از این بحران، تمام این کارا به دست متخصصین جغرافیا و محیط زیست انجام میشه و توجه خاصی الان در سطح جهان بهش میشه، چون به هر حال خاص این رشته، هر چند در کشور ما
خب قابل حل هستش.
ببینید، قابل حل اینه که بشر کمتر گاز گلخانه‌ای تولید کنه، یعنی دی اکسید کربن، مصرف کمتر گوشت گاو
و ماشاءالله خط و فراوونه تو کشور ما، مخصوصا تهران،
هم کشور ما و همین که کشورهای توسعه یافته دارن تولید میکنن. واسه همینی که اگه دقت کرده باشین در عصر مدرن ماشین‌های برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر، شما مثلا انرژی‌های خورشیدی بیشتر کاربرد داره، چون بیشتر به محیط زیست و کره زمین کمک میکنه و اگه توجهی نشه قطعا در آینده مشکلات خیلی بحرانی‌تر از این حالتی که الان توش هستیم رو خواهیم دید.
آقای کرمی، الان خودتون تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنین جناب؟
بنده فرهنگی هستم و دبیر آموز پرورش در شهر جوانرود، استان کرمانشاه.
بله، ماشاءالله بهتون.
ممنونم.
درود بر شما. بعد اینکه این رشته رو به چه بچه‌ای پیشنهاد میکنین آقای کرمی؟
بچه‌ها، من یه خواهشی ازشون دارم، به عنوان یه معلم، به عنوان یه دبیر، حتما دنبال علاقه‌شون برن به اون رشته‌ای که واقعا علاقه دارن و میتونن خودشون رو توی اون رشته پیدا کنن. کسی که دنبال علاقه‌اش بره به عنوان رشته دانشگاهی، قطعا موفقیت قابل توجهی به دست میاره و انسانی که بتونه در رشته خودش حرفه‌ای باشه، هم بازار کار خوبی داره و همین که توی صنعت خودش، توی فن خودش میخوانش و همیشه درآمد خاص خودش رو داره.
خیلی هم عالی. بله، همون حرفه‌ای شوی خودمون که گفتیم ماهین صحبتمون. خیلی ممنونم ازتون آقای کریمی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
همچنین برای شما هم خوشحال شدم.
خیلی ممنونم. همچنین خداحافظت.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چکاره بشمه، که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM. حتما ما رو دنبال کنید و برنامه‌مون رو از دست ندید.
من رشتم حقوق هستش. حالا در مورد این که چرا این رشته رو انتخاب کردم، حالا به خاطر تجربه والدین بود و علاقه خودم مهمتر از اون، یعنی علاقه‌ای که خودم داشتم. در مورد شغل آینده، کلا امیدوارم نسبت به شغل. حالا یه سری مشکلاتی هستش، ولی من در این باره امیدوارم. و چقدر درآمد برات مهمه، و به نظر من اونقدر که بتونم زندگیم رو راحت بتونم بگذرونم برام کافیه. خیلی اونقدر برام چیز نیست. علاقه برای رشته بیشتر مهم بود.
خب رشته تحصیلی من تغذیه است. این رشته رو خب در واقع انتخاب رشته که کردم دیگه طبق اون کد رشته‌ای که زدم در اومد، یعنی انتخاب اول من نبوده طبیعتاً. اگه دوباره برگردم این رشته رو انتخاب نمی‌کنم، چون خب هنوز توی جامعه خیلی جا نیافتاده و خب من اگر باشم، یعنی این رشته رو اصلا کلا زیرمجموعه پزشکی در نظر میگیرم و کلا میگم فقط از پزشک عمومی میتونم تخصص تغذیه رو بگیرم، من کلا از کارشناسی این رشته رو برمی‌دارم، چون به نظرم اونقدر کارایی نداره، تهش متخصصین تغذیه هستن که در واقع حرف اصلی رو میذارن، نقش اصلی رو در اونا که در واقع MD PhD هستن این کارو میکنن و خب درآمدم واقعا برام مهمه، واسه همینه که اصلا میخوام توی این حیطه کار نکنم، چون خیلی درآمد بالایی نداره.
ما تو شکاره بشم اینجاییم تا شغلا و رشته هایی که کمتر بهشون پرداخته شده رو به بچه ها معرفی کنیم.
پس تا قسمت بعدی و یه چیکاره بشم دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.